پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
دوستان عزیز، شنونده های خوب رادیو پیام دوست، وقتتون بخیر. اینجا برنامه سه‌شنبه های نقره‌ای، من هومن عبدی هستم و با افتخار ظرف 45 دقیقه آینده میزبان شما خواهم بود. خب، امیدوارم هر جای جهان که هستید خوب باشید، خوش باشید. از اوضاعتون به ما بگید، در چه حالی، چه شرایطی دارید، وضعیت شهر و دیار و سرزمینتون به چه حالیه و به چه منوالیه. نکته جالبی بهتون بگم، ما امروز همچنان میزبان به سوی دنیای بهتر و نقطه سرخط خواهیم بودا. فکر نکنید این گفتگوی ما، این حال و احوال ما اونا رو تحت شعاع قرار میده. به هیچ وجه. اون دو برنامه شنیدنی همچنان یار و رفیق برنامه ما هستند و تا پایان به موقع یکی یکی تقدیم حضور شما خواهند شد. دوستان، امروز سه‌شنبه 23 شهریور 1400، 14 سپتامبر. تا اینجا قبول. اصلا این تاریخ‌ها رو هر سالی که ما مرور می‌کنیم یاد یه چیزایی می‌افتیم. اصلا اسم سپتامبر که میاد همه یاد 11 سپتامبر می‌افتن. غیر از اینه؟ خدا وکیلش اگه غیر از اینه به ما بگین. یعنی شما مهم نیست چه روزی رو از ماه سپتامبر یاد می‌کنید. همین که صحبت سپتامبر میشه، آدم یاد برجای دوقلو میفته و یاد اون اتفاقات میفته و یاد حالا امسال دیگه متاسفانه یاد حال و روز اسفوار دوستان و هموطنان و عزیزان فارسی زبانمون در افغانستان میفتیم. از اون طرف وقتی صحبت شهریور میشه، ناخودآگاه همه یاد دو چیز میفتن: یک، سفر، دو، مدرسه، که چقدر نزدیکه، چقدر از رگ گردن به ما نزدیکتر شده. عجله نکنید، خواهش میکنم خونسردیتون رو حفظ کنید. برنامه سه‌شنبه های نقره ای سعی میکنه که به همه این موارد به تناوب و به اندازه بپردازه. خواهش میکنم برنامه بسوی دنیای بهتر رو به اتفاق بشنوید.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، سلام. سهیل مهاجری هستم. خیلی خوشحالیم از اینکه با یه قسمت دیگه از مجموعه به سوی دنیای بهتر با شما هستیم. تو این برنامه قصد داریم جنبه‌های دیگه‌ای از موضوع سرمایه‌گذاری رو بررسی کنیم. کارشناس محترم برنامه از تجارب موفق تو سرمایه‌گذاری برامون خواهند گفت و اینکه در ارتباط با وضعیت اقتصاد تو این روزای رکود و کرونایی مطالبی و خدمتتون خواهیم گفت. با ما همراه باشید. قرار بود این برنامه در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های موفق باشه و از کارشناس محترم برنامه هم خواستیم که در این ارتباط مطالب مفیدی رو برامون بگن. اما از اونجایی که این روزا از در و دیوار داره به همون القا میشه که باید موفق بشیم و پولدار، و بعد رویا فروش ها و سیگنال فروش ها به شدت مشغولن که یه فکری به حال سرمایه های بخت برگشته ما بکنن و یه شبه سرمایه های ما رو نه چند برابر بلکه صدها برابر کنن، و همه تو فکر برگزاری سمینارها و وبینارها و کلاس‌های آموزشی با ارائه کاربریای VIP و ویژه هستن که خدایی نکرده کسی سرمایه‌اش به باد نره تصمیم گرفتیم از یه جهت دیگه هم به موضوع سرمایه گذاری بپردازیم و از زوایای دیگه این موضوع رو بررسی کنیم. سالیان سال قناعت یه فضیلت بود، صرفه‌جویی یه صفت پسندیده بود و همه آموزه‌های دنیای قدیم این فضیلت رو ترویج می‌دادن. علتش هم خیلی ساده بود، چون همیشه بشر با مشکل کمبود منابع مواجه بود و اگه طریقه مصرف کنترل نمی‌شد، فجایع بزرگی پیش می‌اومد. اما رفته رفته بعد از انقلاب صنعتی ورق برگشت. کمبود منابع تو دنیای صنعتی دیگه دغدغه نبود و کیک اقتصاد هر روز بزرگ و بزرگتر میشد. رشد این کیک فقط و فقط به یه چیز احتیاج داشت: مصرف بیشتر. برای همین دنیای امروز به هر طریقی سعی میکنه ما از صرفه‌جویی دور باشیم و مصرف رو بیشتر کنیم تا کیک اقتصاد بزرگتر بشه، که اینطوری از لحاظ تئوری همه ازش بهره‌مند میشن، ولی البته لزوماً در عمل بهره‌مندی از رشد اقتصادی نصیب همه نمیشه. این وسط هم اگه کسی هنوز طرفدار قناعت و صرفه‌جویی باشه، یا فقط حرفشو میزنه و در عمل مطیع قواعد بازی مصرف‌گراییه، یا هنوز سختشه که باورهای قدیمیشو کنار بذاره. و یا معدود کسایی هم هستن که هوشیارانه آینده مصرفگرایی رو پیشبینی کردن و سرسختانه سعی میکنن که عواقب این پدیده شوم رو شناسایی کنن و دنیا رو ازش دور کنن. حالا این حرفا چه ربطی به سرمایه گذاری داره؟ در ادامه خدمتتون خواهیم گفت. خب تو این بخش با دینا جان همراه هستیم تا در مورد وضعیت اقتصادی سال 2020 تو دوران فراگیری کرونا مطالبی که جمع‌آوری کرده رو برامون بگه. دینا جان سلام، در خدمت شما هستیم.
سلام سهر جان، خیلی ممنون. بله، همونطور که اشاره کردید میخوام از وضعیت اقتصادی سال 2020 تو دوران فراگیری کرونا براتون بگم.
بله.
آمار و پیشبینیایی که تهیه شده از سایت های معتبر خبری مثل بلومبرگ و بی بی سی هستش. بانک جهانی پیشبینی کوچک شدن 10% اقتصاد رو داره و اعلام کرده که بیش از 100 میلیون نفر به خاطر بحران کرونا دچار فقر شدید خواهند شد.
خب
سال 2020 برای تمام بازارهای مالی دنیا سال بدی بود و افت شاخص خیلی قابل توجه بود و تو بعضی از موارد رکورد افت رو تو نیم قرن گذشته به همراه داشته.
بله.
کاهش فعالیت‌های اقتصادی بزرگترین رکود و بعد از جنگ جهانی دوم نشون میده. ایران هم از این قاعده مستثنا نیست و تأثیرات منفی بحران کرونا گریبان اقتصاد ما را هم گرفته و باید بهش اضافه کنیم که اقتصاد ایران بر پایه فروش نفته و بحران کرونا روی تقاضای بازار نفت تأثیر منفی گذاشته و اینکه به خاطر تحریم‌ها و مشکلات سیاسی که وجود داره شما این تأثیرات منفی رو چندین برابر کنید.
بله.
تعطیلی‌هایی که به علت کرونا صورت گرفت نزدیک 5% تولید ناخالص ملی رو کاهش داده که زیانی نزدیک 202 هزار میلیارد تومان رو تو یک سال به اصناف تحمیل کرده.
بله.
آمار بیکاری بر اثر کرونا تو ایران خیلی مختلفه، ولی چیزی که تو گزارش مجلس اومده بین 3 میلیون نفر تا 6 میلیون و 500 هزار نفر برآورد شده.
بله.
و نکته قابل تأمل اینه که این بحران هم مثل خیلی از بحران‌ها و گرفتاری‌های دیگه تأثیرات سوئش بیشتر گریبانگیر قشر کم درآمد شده و شکاف اقتصادی رو بیشتر کرده و اینکه آمار بیکاری برای زنان به مراتب بیشتر از مردان بوده.
خیلی ممنون دینا جان، مطالب مفیدی بود.
خواهش می‌کنم، تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
خدا نگهدار. و برای مصرف بیشتر باید درآمد بیشتری داشت و مروجان مصرفگرایی سرمایه‌دار شدن و پولدار شدن رو به شدیدترین شکلش ترویج می‌کنن و تو دنیای ما پولدار بودن و سرمایه‌دار بودن یه ارزشه. طرفداران این طرز فکر یه دلیل بنیادی و اساسی برای مدل اقتصادیشون دارن و اونم بزرگ شدن همیشگی کیک اقتصاده. سوالی که خوبه از خودمون بپرسیم اینه که اگه حتی این طرز فکر رو مدل اقتصادی مطلوب باشه، که البته تو همین مطلوبیتش هم کلی اما و اگر هست، اما در دوران بحران که کیک اقتصاد داره کوچکتر میشه، باید چجوری عمل کرد؟ آیا هنوز باید سودای پولدار شدن رو در سر داشت؟ چه شیوه ی عملی برای خودمون و جامعه اخلاقی تر و مفید تره؟ شاید بحران کرونا شیوه ی فکر و عمل دیگه‌ای بهمون یاد بده که بعد از دوران بحران هم کارآمد و مفید باشه. همچنان با مجموعه به سوی دنیای بهتر از پرژن بی ام اس در خدمت شما هستیم. تو این قسمت از برنامه با هم به صحبت‌های آقای دکتر هوشمند بدیعی، استاد دانشگاه، محقق، پژوهشگر و اقتصاددان گوش می‌کنیم.
شنوندگان عزیز برنامه به سوی دنیایی بهتر، سعادتی است که باز با شما هستم. در برنامه گذشته از بازار فراری صحبت کردیم، بازاری که ضعیف هست، بازاری که درش ریسک وجود داره، بازاری که ثبات درش نیست و کمتر افراد حاضرند در اون سرمایه گذاری بکنند و گفتیم که نقش دولت در ایجاد یک ثبات نسبی در بازار ضروریت پیدا میکنه. همچنین گفتیم که فرمول خاصی برای موفق شدن وجود نداره و هر فردی میبایست فرمول موفقیت خودش رو به صورتی کشف بکنه و یا به بنگاه‌های تجاری که در بازار موفق شدند نگاه بکنه. این برنامه رو با این سوال ادامه میدیم که چه عواملی باعث موفقیت شرکت‌های تجاری شده است؟ البته عوامل زیادی هست، در اینجا اشاره به مهمترین اونها میشه و اینها به هر حال میتوانند راهنمایی باشند که چگونه بسیاری از شرکت‌های تجاری در بازار موفق شدند و باقی موندند، حتی در یک بازار فراری. یکی از مهمترین اونها زمان شروع کسب و کار هست که در یک زمان و مکان خاصی یک گونه شکاف خاصی برای یک نوع جنس به وجود اومده که تقاضای زیادی هم در بازار پیدا کرده. آگاهی به این زمان و مکان خاص علت موفقیت بعضی از بنگاه‌های تجاری شده. و دیگر مدیریت خوب، مدیریت در همه چهار بخش یک کسب و کار، در قسمت تولید، در قسمت بازاریابی و همچنین در قسمت‌های نیروی انسانی و حسابداری. و بعد تطبیق دادن نوع کار با بازار کار. این هم مهمه که شما جنسی رو که عرضه بازار می‌کنید به نوع بازار بخوره. در همین مورد همچنین مهم هست که شما چطور بازاری رو هدف قرار میدید. آیا کالا و خدماتی رو که عرضه می کنید مخصوص هست و یا حالت کلی داره و برای بازار جمعی خوب هست؟ در رابطه با بازار مخصوص، مثلا ممکنه شما فروشگاهی باز کنید که فقط و فقط وسایل نوزادان رو می فروشید. در این مورد باید دقت کنید که تعداد نوزادان در محل به تعداد کافی هستند که احتیاج به فروشگاه مخصوص خودش رو داره. و بعد جنبه اخلاقی که یکی از عوامل مهم موفقیت شرکت‌های تجاری شدند، مخصوصاً در این یکی دو دهه اخیر. امروزه بسیاری از شرکت‌های تجاری از طریق اخلاقیات با هم دارن رقابت می‌کنند. مثلا رقابت در این هست که جنسی رو که یک فروشگاه میفروشه باعث خرابی محیط زیست نمیشه و یا برای سلامتی خوب هست. از این طریق شرکت ها و فروشگاه ها دارن با هم رقابت میکنن. و بعد سرویس، البته سرویس مهمه، طوری که با مشتری حرف میزنیم و مخصوصا سعی کنیم قول ندهیم که نتونیم انجامش بدیم. در رابطه با ارتباط ما با مشتری همیشه راستی و صداقت و امانتداری در کار خیلی خیلی مهم هست. و بعد قیمت، البته قیمت هم خیلی مهمه، مشتری میخواد حد اکثر بهره رو از پول خودش ببره، لذا در قیمت گذاری باید خیلی دقت بکنیم.
سلام، ماریا هستم. من رو یک بار دیگه با گزارشگر این هفته همراهی کنید که یک گزارش کاملا متفاوت براتون دارم. سلام، به عنوان اولین سوال، آخرین باری که توی یک کاری یا یه بازار سرمایه گذاری کردید کی بوده؟
والا آخرین باری که توی کاری بازار سرمایه گذاری کردم توی وقتی بوده که ایران بودم.
آخرین باری که سرمایه گذاری کردم، حالا دقیق تاریخ شدم نیست، ولی مربوط به چند سال پیش میشه.
آخرین بار تقریبا حدود 3 ماه پیش بود.
میتونم بپرسم کجا سرمایه گذاری کردید؟
من توی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کردم.
توی کارم سرمایه گذاری کردم، یه مغازه خریده بودم و خب مغازم رو فروش میکرد.
یکی از دوستان خانوادگیم پیشنهاد کرد که زمین رو بخرم و من هم خریدم.
خب حالا میشه بگید که ضرر کردید یا سود؟
تو ایران شرایطی جوریه که اصلا نمیشه حساب بکنی که سرمایه گذاری جواب میده یا نه.
برحاله بخشی ضرر بوده، یه بخشی سود بوده، ولی در مجموع کلی سود کردم.
با توجه به اینکه بهش زمان خورده بود و همچنین تورم، من سود کردم توش.
شما فکر میکنید به طور کلی سرمایه گذار موفقی هستید؟
اینکه بخوام بگم سرمایه گذار موفقی هستم یا نه، نیاز به یه زمان بلند مدت تری داره. من تو تایم کوتاه مدت نمیتونم بگم که هستم یا نیستم.
لزوما همیشه اینطوری نبوده، گاهی اوقات احساسی تصمیم گرفتم و سرمایه گذاری اشتباهی کردم و ضرر کردم توش.
سرمایه گذار موفقی فکر میکنم باشم اگه بدونم کجا شرایط رو کامل بتونم بررسی بکنم.
فکر میکنید چه عواملی باعث موفقیت یا عدم موفقیتتون تو سرمایه گذاری میشه؟
مسلما در هر سرمایه گذاری هر چی نسبت به اون موضوع اشراف بیشتری داشته باشیم، تحقیقی بیشتری کرده باشیم، مشورت گرفته باشیم و شانس هم همراهت باشه، میتونه که سرمایه گذاری موفق داری باشه.
یکی شرایط هست، هدف هست و خیلی پارامترهایی، خیلی سوال بزرگیه.
داشتن علم اون کاری که تو سرمایه گذاری کردم، تخصص داشتن باعث پیشرفته و معلومات نداشتن، اطلاعات نداشتن طبیعتاً باعث ضرر آدم میشه.
در حال حاضر اگر سرمایه داشته باشید یا به دست بیایید، تو کجا سرمایه گذاری میکنید؟
اگر الان از هر کسی بپرسید تو این ایام میگن که چه میدونم بیت کوین بخر، اینو بخر، رشد میکنه، پول زیاد میشه. من کلا خیلی دنبال پول اینجوری نیستم، خوشم نمیاد اینجوری بخوام زندگی بکنم. من اگه داشته باشم برای بچه هام سیو میکنم سرمایه‌ام.
من اگه سرمایه‌ای داشته باشم توی بازارهای مالی جهانی مثل ارزهای دیجیتال یا فارکس سرمایه گذاری میکنم و سعی میکنم که معلوماتم و اطلاعاتم رو ببرم بالاتر که آپدیت باشم که بتونم درآمد بیشتری داشته باشم، بهتری داشته باشم.
مسلما با تحقیق و مشورت و نسبت به سرمایه‌ای که داریم ببینیم در چه بازاری میتونیم ورود کنیم. حالا بازارهای مثلا مد شده ارزهای دیجیتال یا ملک یا طلا، هر چیز دیگه نیازمند است که با علم کافی درش ورود کنید.
چرا تو این بخشی که گفتید سرمایه گذاری میکنید؟
چون یه بازار جهانیه، یه بازاریه که در آینده تغییرات خوبی داره، رشد خوبی داره و طبیعتاً سودهای خوبی هم میتونه آدم ازش کسب بکنه و اینکه تو بازار سرمایه، بازارهای مالی پیشرفت‌های خوبی هست.
دوستانی دارم که توی این مواردی که عرض کردم فعالیت دارن و سرمایه گذاری کردن و موفق هم بودن. حالا بسته به شرایطی که داشته باشم و سرمایه‌ای که داشته باشم، تو حکم از اینا میتونم با مشورت با اونها ورود کنم.
مرسی که من رو یک بار دیگه با گزارشگر این هفته همراهی کردید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
همچنان با مجموعه به سوی دنیای بهتر همراه شما هستیم. با ما همراه باشید تا ادامه صحبت‌های آقای دکتر بدیعی در رابطه با علل موفقیت شرکت‌های تجاری رو بشنویم.
ایده هم یکی از عوامل مهم در موفقیت تعدادی از شرکت‌های تجاری شده. خاطرتون باشه که شما می‌توانید صدها ایده داشته باشید، ولی کدام یک به درد شما میخوره که مناسب با شرایط زندگی شما باشه و دسترسی به منابع لازم برای شروع تجارت نیز داشته باشید و ایده شما تا زمانی خوبه و کار میکنه که ایده بهتری وارد بازار نشده باشه. این است که همیشه باید ایده خود رو برانداز کنید و اون رو روزرسانی کنید، مخصوصا از طرف مشتریان. همین که مشتری جنس شما رو نپسندید و یا بهتر از جنس شما وارد بازار شد، خطری جدی شما رو تهدید میکنه. حالا در رابطه با بحران اقتصادی و چطور میتوانیم در دوران بحران اقتصادی که بازار فراری است کسب و کار جدید باز بکنیم و یا اگر دارای کسب و کار هستیم اون رو حفظ بکنیم، در اینجا هم چند پیشنهاد در پاسخ به این سوال خدمتتون عرض میکنم. اولی که بحران اقتصادی و بازار فراری رو بشناسید. آگاهی از علت بالا و پایین آمدن فعالیت‌های اقتصادی داشته باشید. توجه داشته باشید که حتی اگر بازار به حالت نرمال برگرده، ترس در مردم هنوز وجود داره و طول خواهد کشید که ترس از بین مردم بره. لذا در سرمایه گذاری در سطح بالا دقت کنید و حواستون خیلی جمع باشه. دیگر این که گول اخبار روزنامه ها رو نخورید و فکر نکنید که همه اونها اطلاعات کافی از بازار و اقتصاد دارند. و خود شما هم قبول کنید که دانش کافی درباره بازار و اقتصاد ندارید، لذا در زمان بحران و بازار فراری آهسته قدم بردارید و سرمایه‌گذاری هنگفت نکنید. دیگر این که در زمانی که بازار فراری است در چندین بخش بازار سرمایه‌گذاری کنید. بدین وسیله در صورت شکست در یک بخش از بازار همه سرمایه شما از بین نرفته است. و دیگه این که دانستن این که وارد شدن به کسب و کار خود دارای ریسک هست، این هم اهمیت داره. مهم این هست که روحیه خودتون رو نبازید و از دست ندید. مشکل از دست دادن سرمایه در کوتاه مدت هست. مشکلات از دست دادن روحیه هم خطرناک هست و هم برای مدت طولانی نزد شما خواهد بود. و بالاخره این که در زمان بحران اقتصادی و فرار بازار مهمترین بخش که میبایست به آن توجه بشه حفظ ضروریات زندگی خودتون هست. چند مطلب دیگه هست که در برنامه آینده با شما در میون خواهم گذاشت. شاد و تندرست باشید.
سرمایه گذاری فقط وقتی میتونه اخلاقی باشه که اطمینان داشته باشیم سرمایه گذاری ما باعث بشه کیک اقتصاد بزرگتر بشه، تا هم خودمون و دیگران از این افزایش فعالیت اقتصادی یه نفعی ببریم. اما متاسفانه در حال حاضر به شدت با جریانایی روبرو میشیم که وعده پولدار شدنای یه شبه رو میدن و سازوکارشون کمک به گردش اقتصاد نیست و فقط بر این اساسه که سرمایه های دیگران رو به سرمایه من و شما انتقال بده و با انواع و اقسام وعده و وعیدها و داستان سرایی ها سعی می کنن که مخاطبشون رو مجاب به سرمایه گذاری به شیوه مد نظرشون کنن. اما در نهایت کاری که انجام میشه اینه که سرمایه های من و شما به نفع سرشاخه های اصلی این جریان ها مصادره میشه. فارغ از نتیجه این سرمایه گذاری ها برای شخص من و شما، باید همیشه فکر کنیم که اگه فعالیت اقتصادی ما باعث گردش کسب و کار نشه و مولد نباشه، آیا سودی که از این فعالیت قرار حاصل بشه غیر از اینه که از جیب فرد دیگه برداشته میشه و به جیب ما اضافه میشه؟ تازه اگر سودی حاصل بشه. از اینکه تو این برنامه هم همراه ما بودید سپاسگزاریم. منتظر شنیدن نظرات سازنده شما همراهان عزیز هستیم. در رابطه با سرمایه‌گذاری تو بازارهای مختلف اونقدر کتب و مقالات معتبر خوب در دسترس که لازم به معرفی نیست. تنها نکته‌ای که خوب یادآوری بشه اینه که برای یاد گرفتن اصول سرمایه‌گذاری حتی در سطوح بالا تا حد زیادی با مطالعه و کمک گرفتن از فایل‌های آموزشی رایگانی که در دسترسه میشه کار رو پیش برد و شاید لازم به تحمل هزینه‌های گزافی که تو فضای مجازی به پرداختش تشویق می‌کنن نباشه. فقط یک کمی حوصله، تلاش، تحقیق و تفحص لازمه. راه‌های ارتباطی ما شماره تلفن 201-240-560-2414 از طریق تلگرام و واتساپ و آیدی تلگرام @PersianBMSContact هست. شما میتونید این برنامه رو در صفحه اینستاگرام، کانال تلگرام و وبسایت PersianBMS و اپلیکیشن های پادکست خان گوش کنید. حتما نظرات خودتون رو در مورد هر برنامه برامون ارسال کنید. به برنامه ها امتیاز دلخواهتون رو بدید و اگه از برنامه ها خوشتون اومد حتما برای دوستای خودتون ارسال کنید. روز و روزگارتون خوش و خرم. خدا نگهدار.
خب خسته نباشید، میدونم که همچنان پر نشاط و پر انرژی شنونده برنامه خودتون سه‌شنبه های نقره‌ای هستید. ممنونم از همکاران عزیزم که به سوی دنیای بهتر رو تدارک میبینن و زحمت میکشن و برای ما پخشش میکنن. خب راجع به این صحبت کردم که ما هر سال وقتی صحبت شهریور میشه یاد سفر میافتیم. الان 2 ساله یاد سفر میافتیم ولی به خود سفر نمیافتیم. چرا؟ چون این ویروس کووید 19 جهان رو گرفته و یک قوانین جدیدی در جهان حاکم کرده. بنابراین همش به این فکر میکنیم که چه حال و روزی داشتیم شهریورهای سالهای پیش و چقدر قدرش رو ندونستیم و چقدر ساده از کنارش گذشتیم و حالا نداریمش و برامون شده حسرت و آرزو. والا با این وضعیتی که کرونا داره پیش میبره، با این همه تلفاتی که داره به جا میذاره، فکر میکنم حالا هم نمیشه به سفر فکر کرد. باز دوباره تا اسم شهریور میاد، بلافاصله آدم از اون کلماتیه که گفته نمیشه ولی به طرز عجیبی شنیده میشه. یعنی شما وقتی میگین شهریور، کسی راجع به مهر صحبت نمیکنه ولی همه یه غمی میاد به دلشون. مهر. یه سری ها میگن دوباره زود تاریک میشه، یه سری ها میگن دوباره ترافیک میشه، یه سری ها میگن که نمیدونم مدرسه ها باز میشه، دوباره بچه ها دوباره گرفته. بعضی ها هم خوشحال میشن میگن آخ جون مهر، آخ جون پاییز، آخ جون خنک های هوا، آخ جون مدرسه. هستن دیگه این آدم ها، هم هستن در اطراف ما. به حال بدونید که ما وقتی میگیم شهریور، ناخودآگاه صدای مهر هم تو گوشمون میشنویم. بریم نقطه سرخط رو بشنویم و برگردیم.
نقطه سرخط، برنامه ای از نوید توکلی. آویختم خود را از بلندای گیسوان تو در ارتفاعی چنان هولناک که مردم شهر تنم را ببینند که آونگ سرگردان تنهاست و از گناه علاقه بپرهیزند اگر جان مردن ندارند. این سرگذشت مردی است که میخواست گنجشکی کف دستهای تو باشد و حالا کرگدن سرگردان سهاری دور است. چرا دوستم نداشتی؟ خوند و بعد نگام کرد و گفت همین؟ گفتم همین. گفت کفایت نمی کنه، یعنی کلماتت انگار دیگه کافی نیستن، چیزی رو یادت نرفته بگی؟ چیز دیگه ای نباید براش بنویسی؟ گفتم نمی خونه. گفت فرض کن بخونه. مدت هاست نیستی، طوری نیست بودنت واقعی است که انگار بودنت شایعه بوده. نگاه کن چگونه از خیابان ها عبور می کنم بدون اینکه کسی بفهمد بدون تو برای همیشه گم شدم. ببین چطور مثل هیولایی دست ساز با هیچ کس کنار نمی آیم. ای رام کننده ی ماهر هیولا که در تراوش اسم کوچکم از گلوی تو مرغان مهاجر لانه می سازند، چرا دوستم نداشتی؟ گفت همین؟ گفتم نمیخونه، اگه بخونه مسخره میکنه، میگه دیوونه این حرفا مال جووناست، پاشو داخت قصه بنویس، بذار فکر کنم بالاخره داستان نویس شدی سر پیری. گفت اگه بخونه میفهمه قصه داری. گفتم نمیخونه، قصه ندارم بابا، چرا هیچکی نمیفهمه، من فقط دلم برای خودم تنگ شده، نه این خودم، اون خودم، اونجوری که اون میدید. گفت میخوای یه خط دیگه براش بنویسی؟ گفتم تو را هم دیوونه کردم، ببخشی کاش. در این سطرهای آخر دوباره میبوسمت، دوباره فراموشت میکنم و دوباره دست از دوست داشتن برمیدارم و بعد دوباره خود را از گیسوان تو میآویزم، چرا که من ادامه تو، ادامه غیر منطقی تو، ادامه انکار تو هستم. همین؟ همین. بله، نقطه سرخط امروز رو با این عاشقانه عجیب نوشته حمیدخان سلیمی شروع کردیم، اما دقیقا همینجا میخوام یه نقطه بذارم بریم سر خط تا یه قصه براتون بخونم که از یه زاویه کاملا متفاوت عشق و جدایی رو ترسیم کرده. قصه ای با عنوان بردگی فاصله ها نوشته فرزاد یوسف زاده. هزار سال پیش در روستای ما زن جوانی زندگی می کرد که شوهر چهارشانهش در شبی تاریک و سرد زمستانی برای سرکشی به مزرعه بایر از خانه بیرون رفت و دیگر هیچگاه باز نگشت. برخی گفتند طعمه گرگهای زمستان زده بیابان شد، بعضی گفتند شکار خنجر دشمنی کوردل شد، عده‌ای هم گمانشان به سینه چاکان سابق زن زیبایش رفت. اما هرچه بود هیچگاه کسی نفهمید که نفهمید. مردی آب شد و رفت زیر زمین. امیدها که از بازگشت مرد بریده شد و آبها که از آسیاب افتاد و لباس سیاه ها از تن در آمد، هر کس به طریقی خواست از زن جوان دلبری کند. اما هیچگاه کسی در عشق به پای دایچای میانسال نرسید، یا ما چنین گمان کردیم. دایچا مرد دیلاقی بود با قامتی کمانی و شعاع این کمان چنان ثابت بود که انگاشتی از سر مری تا انتهای روده بزرگش یبوست کمانی گرفته باشد و با آن قامت کمانی و کلاه سیلندری و چانه گلابی شکلش به یک چراغ مطالعه کهنه میمانست که تنها همان نیم متریش را نور میداد و میدید. خانه بزرگ دایچا چسب رودخانه بود و در چوبی حیاتش به سمت رودخانه کوچک باز می شد. دایچا سالهای سال از عمرش را جلوی در چوبی خانه و بر روی دو تنه درختی گذراند که به عنوان پلی تک نفره بر روی رودخانه انداخته بود تا بنشیند وسط رودخانه پاهایش را آونگان کند از روی پل، کف پاهایش را مماس کند بر سطح آب و زل بزند به پل دیگری که دقیقاً با همین کیفیت ساخته شده بود در انتهای دیگر روستا، جلوی خانه زن جوان زیبایی که شوهر چهارشانش در شبی تاریک و سرد زمستانی از خانه بیرون رفت و دیگر هیچگاه باز نگشت. آن سالها داستان عشق دایچا به زن جوان را هم ملائک فهمیدند، هم انسانها دانستند و هم ماهی سیاه های کوچکی که حد فاصله بین دو پل چوبی خانه دایچا تا خانه زن جوان را شنا می کردند. دایچا با همان کمانه ی بوست زده می نشست وسط رودخانه و ماتش می برد به روی پل روبرو. هی چشمهایش را برای بهتر دیدن تنگ می کرد، دستی به کلاهش می برد و با انگشت ثانیه ها را هل می داد تا مگر زن زیبای جوان تشت رختهایش را بیاورد پای رودخانه بشوید و آب تشت را رها کند در رودخانه و رودخانه بوی عشق را بیاورد از بین پاهای آونگان دایچا بگذراند. این مجنون که پای سگی را می بوسید که از کوچه لیلی گذشته بود. اما دایچا زنی داشت که از قضا نامش لیلی بود و این لیلی این همه داستان پریان خاری بود میان کوتاه شدن فاصله بین دو پل یا دو دل. سالهای سال این کیفیت ادامه داشت تا اینکه دایچا روزی کلاه سیلندریش را از سر برداشت، با دستمال عرقش را از سر زدود و تصمیمش را گرفت. زنش لیلی را رها کرد و رفت دنبال لیلی واقعی، همان که سالها بوی عشقش را از آب تشتی می گرفت که از میان پاهای آونگانش می گذشت. آن سالها همه می دیدند که روزها به شیرینی تمام برای دایچا می گذشت. زنی زیبا که سالها خبرش را از ماهی سیاه ها می گرفت اکنون در کنارش بود. نه پلی، نه تشتی، نه لیلی که خاری بشود بین او و لیلی واقعیش. اما خب صلح زیاده همیشه بوی جنگ داده است. جنگ های کوچک که جمع بشوند ویرانگر می شوند، درست مانند زلزله که هر چند وقت یک بار باید شهوت لرزاندنش را خالی کند قبل از آن که به کشتن بدهد. باری تمام آنها که آن سالها در آن روستا بودند دیدند که دایچا نم نمک شروع کرد به نشستن بر روی پل، این بار روی پل چوبین جلوی خانه زن جوان زیبایی که شوهر چهارشانش در شبی تاریک و سرد زمستانی از خانه بیرون رفت و دیگر هیچگاه باز نگشت. دایچا حالا چشمهایش را تنگ می کرد برای بهتر دیدن پلی که سابق بر این سالها بر رویش نشسته بود. دایچا حالا ثانیه ها را از جانب بالا دست رودخانه هل می داد تا لیلی سابق بیایدان پایین دست پای پل سابق بنشیند کنار رودخانه و رختهای چرکش را بشوید. انگار می‌خواست بفهماند که ما انسان‌ها نه عاشق خود ایدئال بلکه عاشق راه رسیدن به آن ایدئال می‌شویم، که ما دقیقاً عاشق فاصله بین همان دو پلیم، نه عاشق خود پل یا کسی که پای پل گرد گذشته را از رخت‌ها می‌شوید. دایچا زل می‌زد به امید دیدن لیلی سابق، چنان که بخواهد بگوید که انسان احمق رنجهایی را دوست دارد که بین دو پل برایش شمشیر کشیدند، نه شادیهایی را که در انتهای پل سفره آرامش چیدند. که انسان احمق کاش بفهمد که زندگی نه چیزهایی است که دارد، بلکه اثر جانبی چیزهایی است که دارد، که اگر داشتن چیزی اثر جانبیش شادی است، آن داشته ارزش داشتن دارد، وگرنه انسان از هر داشته ای خیلی زود زده می شود. سالهای سال پیش من مرد میان سال دایچا نامی را می شناختم که سالهای سال می نشست روی پل روبروی خانه زنی جوان و ثانیه ها را هل می داد به امید آمدن لیلی سابق. لیلی سابق هم از قضا می آمد، اما دیگر آب تشتش از میان پاهای آونگان دایچا نمی گذشت، چون مسیر آب رودخانه به جانب دیگر بود.
گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است آسان نداره، گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا به طوفان ندارد، آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد، آن بهاران کو، آن روزگاران کو، زیر باران آن حال پریشان کو، بازان من عصیم سر بی بال و بی پر مانده، جای تنهایی در سینه ها مانده، رفته مجنون لیلا به جا مانده، از مستی و مینا و می اشکی به ساغر مانده. گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است آسان ندارد، گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا به طوفان ندارد، آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد، گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد.
بله، عشق آسان ندارد، این عنوان آهنگیه که با صدای علیرضا قربانی شنیدیم، قطعه‌ای که آهنگش رو ستار اورکی ساخته و ترانش رو اهورا ایمان سروده. امیدوارم لذت برده باشید.
خب تشکر میکنم از دوستان خوبم در برنامه نقطه سر خط و موفقیت مستمر براشون آرزو دارم. دوستان گفتم که راجع به شهریور چه فکرایی میکنیم، همین فکرها راجع به سپتامبر هم میکنیم دیگه. یعنی عرض شد خدمتون که هر موقع صحبت این سپتامبر میشه آدم یاد 11 سپتامبر رو اون دوتا برج دوقلو که خودشون شبیه 11 بود میفته و بعد به این فکر میکنیم که دقیقاً 20 سال پیش در سال 2001 به این نتیجه رسیدیم که هر گروه تروریستی که در دنیا امنیت جهان رو به خطر بندازه، بنابراین جهان باهاش سر مقابله بلند خواهد کرد. این روزها با حال روز الان افغانستان و اینکه گروهی شبیه به اونها دوباره قدرت رو به دست گرفتن، باز این فکر رو تو ذهن همه ما بیدار میکنه که در این 20 سال چه گذشت، چه تجربیاتی به دست اومد، چه کارهایی انجام شد و آیا اقدامات ریشه‌ای انجام شده بود که منجر به این فاجعه شد یا نه اقدامات همه گذرا و سطحی بوده. راجع به این قرار نیست صحبت بکنیم، فقط قرار فکر بکنیم، بخونیم، تجربه کسب بکنیم و ببینیم که چگونه اجتماع خودمون رو میتونیم ایمن نگه داریم از این اتفاقات. خلاصه که یه اسم شهریور، یه اسم سپتامبر که میاد، هزاران هزار حرف با خودش تو ذهن آدم همراه میاره. افسوس که وقت کمه، فرصت اندکه و نمیشه به همشون کامل پرداخت. بی نهایت لطفاً از خودتون و اطرافیانتون مراقبت کنید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. بدرود و خدا نگهدار.